پیش از آن که واپسین نفس را برارم، پیش از آن که پرده فرو افتد، پیش از پژمردن آخرین گل، برانم که زندگی کنم، برانم که عشق بورزم، برانم که باشم در این جهان ظلمانی، در این روزگار سرشار از فجایع، در این دنیای پر از کینه، نزد کسانی که نیازمند منند، کسانی که نیازمند ایشانم، کسانی که ستایش انگیزند، تا دریابم، شگفتی کنم، باز شناسم، کم که میتوانم باشم، که میخواهم باشم، تا روزها بی ثمر نماند، ساعتها جان یابد، لحظه ها گرانبار شود، هنگامی که میخندم، هنگامی که میگریم، هنگامی که لب فرو میبندم، در سفرم به سوی تو، به سوی خود، به سوی خدا، که راهیست ناشناخته، پرخار، ناهموار، راهی که باری در آن گام میگذارم که قدم نهادم و سر بازگشت ندارم، بیان که دیده باشم شکوفایی گلها را، بیان که شنیده باشم خروش رودها را، بیان که به شگفت درآیم از زیبایی حیات. اکنون مرگ میتواند فراز آید، اکنون میتوانم به راه افتم، اکنون میتوانم بگویم که زندگی کردم.
درود بر شما شنوندگان محترم رادیو پیام. بله، چهارشنبه دیگری از راه رسیده است و در کنار شهرام پاینده در خدمت شما هستیم از انجمن آردا ویراف که برنامه خلوت دل رو تقدیم حضور شما عزیزان بکنیم. شهرام پاینده رو باهاش سلام علیک میکنم.
درود بر تو حمید جان، درود به همراهان عزیزمون.
خوبی؟
مرسی خیلی.
آقا هفته گذشته این برنامه شما پخش شد. بعد شما یک موضوعی رو مطرح فرمودید در ارتباط با فرزندتون که حقیقتاً من نمیدونم چند سال از این اتفاق و خاطره تلخ برای شما گذشته، و ولی حقیقتاً دل خود من سوخت، آتیش گرفت. اینی که میگم سوخت به معنی آتش گرفتن شما تعبیر بکنید، و اصلا نتونستم در این مدت یک هفته با شما حتی همزادپنداری کنم، واقعیت شو بگم، و نه تنها همزادپنداری نکردم، حتی سعی کردم که یه جورایی تو خلوت خودم فرار کنم از این افکار و این شکل فکر کردن، و یه جورایی شاید به شما بگم یک پله به عقب نشستم در ارتباط با صحبتهایی که شما کردین. از جمله خاطره ای رو خودم تعریف کردم در ارتباط با خودم و فرزندم، و در واقع اتفاقی که براش توی محیط مدرسه افتاده بود و خلاصه زده بودن دماغش رو شکسته بودن، و بسیاری از شنوندگان با من تماس گرفتن و هم عقیده بودن با من که آقا اگه مام بودیم با یه همچین بلایی سر فرزندمون اومده بود، مام میرفتیم مثلا خیلی بدتر شاید از تو عمل میکردیم، ولی تو معتقده بر این هستی که آدم باید بپذیره آنچه که برش مقدر شده و اتفاق
آنچه که نمیتواند تغییر دهد. خیلی جمله قشنگ گفتی، باید بپذیرد آنچه که از توانش خارج است و نمیتواند تغییر بدهد.
آره، برش مقدر شده دیگه، یعنی چاره ای نداره.
مسئله تقدیر فرق میکنه. ببینید یه موقع هستش که ما صحبت قضا و قدر میکنیم، یه موقع هستش که ما با یک چیزی مواجه هستیم. وقتی با یه چیزی مواجه هستیم یا توان مقابله داریم یا نداریم. وقتی توان مقابله نداریم شروع میکنیم خشونت. یعنی این اصلا ذات منه، برای اینکه زورم نمیرسه صورت بچه‌مو خوب کنم، این اتفاق افتاده، میرم مثلا یه کار دیگه میکنم، یه دست به یه خشونتی میزنم. این که یه جنبه ای رو در پیش میگیرم که اصلا این جنبه چیز من نیست، در لول من نیست، اصلا تو شخصیت من نیست، منتها اون لحظه چون حواسم نیست من در حالت عادی من اصلا نمیتونم به یه بچه کمتر لبخند نمیتونم باشم، اما وقتی میبینم مثلا با بچه من یه کاری کرده، من میخوام اون لحظه مسبب اون قضیه رو یه کاری باش بکنم، شاید بچه خودم هم بدتر بشه. میدونی یعنی این که چیزی رو عوض نمیکنه. ما قرار شد که توی این بحث عرفانمون با واقعیات ملموس نزدیکتر باشیم، صحبت کردیم از اول. برای چی ما صحبت فکر و عقل و احساس و اینا رو میکنیم؟ برای اینکه با واقعیات ملموس، یعنی اینکه ما بتوانیم اون چیزی رو که الان صحبتش میکنیم در درون خودمون پیدا بکنیم، باش رابطه برقرار بکنیم و این برنامه‌ای که ما الان ارائه دادیم رو دنبال کنیم. اگه قرار باشه که من بیام اینجا ثابت بکنم مثلا تو دنیا نظم هستش، نمیدونم فلان هستش فلان هستش، پس شما بیاین یه چیزی رو بپذیرین که از وجود خودتون خارجه، خیلی از این برنامه ها شکل گرفته، سعی کردن بگن آره این عشقی که حافظ میگه عشق به خداست نمیدونم اینا، و این بدتر یه جوری دامن حافظ و دامن مولانا رو ملکوب کردن در اصل، این که وصلشون بکنن به یه چیز خیالی. حالا ما چیزی که من گفتم اتفاقا توی دوران جدید خیلی بیشتر دنبال میشه، مبارزه بدون خشونت. در همون دورانی که من در عزا و سوگ بودم، یه صحبتی از یه نفری از یه دکتری به من رسید، خیلی جالب بود، ولی چون من توی اون حال و هوای انکار، لجبازی، سرکشی بودم، این حرفو گوش ندادم. آقا شما برو یه انجیوی بزن که تحقیق بکنه این NGO، چون امکان مالیش هم بود دیگه، و شما برید یه NGO بزن که این NGO تحقیق کنه که چرا بچه در این سن اینجوری
یه همچین
کاری میکنه با خودش. نه چون بچه من خودکشی کرد، چرا یه همچین کاری میکنه با خودش؟
من میخوام یه سوال ازت بپرسم، چقدر طول کشی تا تونستی بپذیری؟
10 سال.
10 سال؟
نه 5 سال.
5 سال. خب یعنی واقعا خب طبیعی هم هست که آدم یه همچین زمانی حداقل، شاید برای خیلی ها بلندتر از اینم باشه که بتونه، شاید خیلی ها هنوز بعد از سالیان سال. من فکر میکنم مثلا همین چند وقت پیش خاطره تلخ آتش سوزی رو ما در یوتوبوری داشتیم که 63 نوجوان و جوانمون رو از دست دادیم. من فکر میکنم که هنوز که هنوزه خیلی از والدین این بچه ها هنوز پذیرشی براشون اتفاق نیفتاده، یعنی نتونستن بپذیرن، با اینکه نزدیک به 20 سال از این ماجرا، یعنی 20 سال شد دیگه، درست. 20 سال از این ماجرا گذشته، همچنان پذیرش اتفاق نیفتاده. درست. در مورد شما 5 سال این قضیه اتفاق افتاد. خب برای انسان‌های متفاوت این زمان هم میتونه متفاوت باشه، کمتر یا بیشتر. یه عده‌ای، یعنی در واقع تعدادی از شنوندگان تماس گرفتن، گفتن که میدونی شهرام اگر این حرفو میزنه خودش هم از آن به این داره که 5 سال طول کشید تا به این پذیرشه برسه. درسته. پس حداقل برای هر آدمی ممکنه 5 سال طول بکشه تا به این پذیرش برسه.
درسته.
و به همین سادگی نیست، و شما هم فکر میکنم قبول داشته باشی این رو.
بله ببینید، موضوع اینه که من در وجود خودم چه چیزی دارم. ممکنه که اگر من قبل از اینها، حالا اینا اگر و اما هستش، من با اگر و اما نمیخوام صحبت کنم، اینجوری میگمش، چنانچه ما بپذیریم که در این دنیا یک اتفاقاتی میفته که اینها خارج از اراده ماست، یعنی این که ما مقهور یک اراده دیگه هم هستیم، اینطوری نیست که ما تصمیم میگیریم همه چی رو، ما اندازه میگیریم همه چی رو، ما سانت میکنیم و همه دنیا قراره که طبق تمایلات ما بگرده، به این شکلی که من اگر قرار بود که تمایلات من ادامه پیدا بکنه، اگر قرار بود این اتفاق برای من نیفته، قرار بود چی بشه؟ قرار بود که بچه من بره مدرسه، بیاد ازدواج کنه، بچه دار بشه. یعنی این که من یه تصوری از وقتی بچه‌م به دنیا اومده بود براش داشتم، براشم زحمت کشیده بودم، خیلی بچه شاگرد اولو تحصیل کرده و نمیدونم همه چی تموم، هنرمند، کلی هنرهای متفاوت از هر پنجش میریخ و و و و قرار من بود که سال بعد حتما کنکور در یه رشته بسیار خوبی قبول میشد، چون یه کنکور داده بود نفر 400 شده بود، یه سال زودتر نمیدونم چه جوری بود اون موقع کنکور میگرفتن از بچه‌ها، امتحانی همون سازمان سنجش گرفته بود نفر 400 شده بود، یعنی یه سال دیگه وقت داشت درس بخونه، لابد نفر 100 200 میشد یه رشته خوبی و میرفت و میرفت دیگه برای خودش. این تصور من بود دیگه قبل از اینکه این اتفاق بیفته. اما این تصور من اتفاق نیفتاد و روزی که من اومدم نشستم با خودم صحبت کردم، خودم برای اینکه با خودم کنار بیام، گفتم آقا قرار نیست تمام تصورات بنده به واقعیت تبدیل بشه. بسیاری از تصورات، بسیاری از افکار، بسیاری از برنامه‌های انسان‌ها خودش به هم می‌ریزه و تغییر می‌کنه و نمیشه. من این کسی که حکم میکنه من نیستم، کسی که برنامه‌هاش قراره حتما انجام بشه اون شخص من نیستم، اراده های دیگه ای وجود داره، انتخاب های دیگه ای وجود داره. تو بحث من فکر میکنم تقریبا یه چیزی بوده 2/3 یا شاید 3/4 مثنوی مولانا درباره همین بحث جبر و اختیاره، که من چقدر اختیار دارم، چقدر میتونم دنیای اطراف خودم تغییر بدم، چقدر اختیار ندارم و چقدر گاهن خودم رو خسته میکنم، خودم رو اذیت میکنم که دنیا باب میل من باشه و این اتفاق به سادگی نمیفته. دنیا باب میل من نیست. حالا هر چقدر من سعی بکنم که بگم نه نباید اینطوری میشد، چرا بچه من، چرا بچه یکی دیگه، نه چرا، فرقی نمیکنه. این اتفاق وقتی افتاد، حالا الان ممکنه که یه پدر مادری که سایشون بالا سر بچه‌شونه بگن نه فلان اینا، این بحثی نیست، این یه چیز دیگه است. این که من دارم میگم وقتی با یه واقعیتی، با یه حقیقتی انسان مواجه شد، اون عکس العملی که از خودش نشون میده، اون عکس العمل نشون دهنده باز همین هماهنگی بین اون 4 المانیه که 4 عنصریه که ما صحبت کردیم. اینطوری نیستش که دنیا باب میل من بگرده، اینطوری نیستش تمام تصورات من قرار نیست به واقعیت. بعضیاش حالا قراره که بعد من میام یه برنامه میریزم، یه کاری انجام میدم، قراره بعضیاش بشه، ولی اصلا قرار نیست همه تصورات من به واقعیت بپیونده. من باید بپذیرم که در این دنیا یه محدودیت هایی برای توان من وجود داره، یه محدودیت هایی برای فکر من وجود داره. من نمیتونم همه چیز رو با اراده خودم جلو ببرم و بگم همه چیز باید طبق اراده من انجام بشه. حالا که یک بخشایش، حالا هر چقدر بزرگ و کوچیک، حالا بحث، چون بحث عاطفیه، برای انسان ها میتونه خیلی هم بزرگ باشه، ولی من نمیتونم بگم من نه من نباید زایه عاطفی داشته باشم تا آخر عمرم. چرا نباید داشته باشم؟
بالاخره که زایه عاطفی اتفاق میفته،
یعنی بالاخره یه زایه اتفاقی تو
ناگزیر آدم ها، چه در حالا حتی ممکنه خیلی ها پدر مادرشون رو در جوانی از دست بدن، یا حتی بالاخره در بزرگسالی و پیری ممکنه که این اتفاق بیفته و در نهایت هم انسان ناگزیر به پذیرش هست. یه چیز بدیهیه که برای ادامه زندگی ناچاری بپذیری.
بله.
و هرچه که زودتر این رو بپذیری، خب طبیعتاً شاید بتونی از آیندت، از ادامه زندگیت لذت بیشتری ببری.
بله.
و در واقع خودتو خراب نکردنه. و این مبارزه ای که تو خیلی زیباست حرفی که میزنی، ولی توی تئوری چقدر در عمل آدما میتونن اتفاق بیفته، میشه همون چیزی که الان من میخوام به تو پیشنهاد بدم، برگردیم جلسه اول بگیم آقا خیلی خب حالا شهرام جان رسوندی ما رو به یه جایی که خیلی حرفای خوشگلیه. حالا این حرفای خوشگل برای اینکه بتونه در من حمید شجاع نهادینه بشه و بتونم با بحران‌های زندگیم ولو کوچیک، حالا شما رفتی هوی اون 100 گرفتی، من میگم آقا این 10 هم بهش بپردازیم، یه بحران کوچیکی که در زندگی من به وجود میاد، من خودم رو نبازم، من اعصاب خودم خرد نکنم، بتونم بپذیرم، بتونم مدیریتش کنم، بتونم دستبندیش کنم مشکلاتم رو، و در واقع مثل شهرام امروزی فکر بکنم. شهرام امروزی با شهرام 10 سال پیش خب متفاوت فکر میکنه، بتونم جدیدتر فکر کنم، به نوع شهرام فکر کنم، و چقدر خوبه که جوانهای ما شاید این امیدوارم که یک فرصتی داشته باشن و بتونن این برنامه ها رو آرشیوش رو گوش بدن، چرا که خب بالاخره اینها میتونه یک درس و مشقی باشه برای زندگیشون. بر ترتیب یک خلاصه ای از این برنامه ها بایستی شما زحمت بکشی در یکی دو جلسه آینده شروع بکنی و با تمرین و ممارست با همدیگه بریم جلو. الان هم میخوام ازت خواهش کنم شعر بخونی و شعر ترجمه آره، کنی. اصلا بریم باشه. یه حال و هوایی حال کنیم با شعر.
آره ولی حالا بذارین اگه اجازه میدی یه مقداری من بگم وصلش کنم به برنامه‌مون. آخه اینم باید این وصل بشه به برنامه‌مون.
من ناگزیرم بپذیرم.
نه اینجوری وصل میشه به برنامه‌مون. ببینید یه چیزی که در درون ما صحبت شد، یه هماهنگی بین این چهار عنصر در ما ثبات عاطفی به وجود میاره. یعنی اینکه من عاطفه من دیگه انقدر بالا و پایین نمیشه، انقدر یه مرتبه صفر و صد نمیشه که تمام روز و حال و احساس منو خراب بکنه. اگر یک مادر سوئدی رو فرض بکنی با یه مادر ایرانی، مطمئنن میدونی که تفاوت داره رسیدن این دوتا مادر به ثبات عاطفی بعد از یه همچین حادثه ای. مطمئنن میدونید. یه مقداری مطمئنم که این غربیا به اون ثبات رسیدن. اصلا زمینه این پیشرفت، زمینه این چیزایی که میبینی، این تفاوتایی که میبینی، زمینش همین ثباتیه که این توی این چهار المان به وجود اومده. یعنی اینکه یک مادر سوئدی یه روز دو روز، یا اصلا مادر نه، همسرش فوت میکنه، پدرش مادرش، یه روز دو روز بعدم میره سر کارش، میره دنبال زندگیش ادامه میده، فقط توی زمانی که عدم ثبات عاطفی وجود داشته باشه ممکنه این بالانس عاطفی 5 سال طول بکشه. این حال خراب آدم شاید 5 سال 10 سال نمیدونم چقدر با خودش دنبال خودش بیاره. و اینکه این کجای این موضوع وصل میشه به برنامه ما، مسئله عشقه. عشق وقتی میاد توی زندگی من، این ثبات رو، یعنی وظیفه عشق ایجاد ثبات عاطفی تو وجود منه که من بپذیرم بچه منم مثل یه سری بچه های دیگه، هیچ فرقی نمی کنه، و من بپذیرم که قرار نیستش که همه بچه ها بیان و بزرگ بشن و 50 سالشون بشه، 100 سالشون بشه بعد فوت کنن. یه عده از بچه هم قراره که فوت کنن، پدر مادرها قراره فوت کنن. بعضی موقع ها پدر مادرها تو سن بالا، تو سن 50-60 سالگی داغ بچه میبینن، بعضی موقع بچه مثل من تو سن 35 سالگی 40 سالگی داغ بچه میبینن. موضوع سر همینه. موضوع سر اینه که اگر اون عشق توی وجود ما زنده بشه، اگر اون احساس رو داشته باشیم، اون هماهنگی در احساس و فکر رو داشته باشیم، میتونیم با این جور مصیبت ها بسیار عاقلانه و بسیار حساب شده برخورد کنیم و مواجه بشیم. از چیزی که ما گفتیم فکر، احساس، افکار، فکر، احساس، رفتار و یه المانی یادم رفت. اگر ما بین این چهارتا هماهنگی داشته باشیم، چیزی به وجود میاد، استعدادی به وجود میاد، یک حالتی به وجود میاد که حالا ما چه میدونم به عشق تعبیرش کردیم، که بعد این احساس دیگه خیلی بالا و پایین نمیشه. وقتی این احساس خیلی بالا و پایین نشه، روی فکر من، روی جسم من، المان چهارم هم یادم از جسم، روی جسم من تأثیر منفی نمیذاره، بعد من میتونم خیلی قشنگ و راحت در مواجهه با زندگیم خیلی بهتر میتونم عمل بکنم. و یه چیزی امشب میخوام به این حرفا اضافه بکنم، اونم این که این المان ها تشکیل دهنده شخصیت ماست. چیزی که در روانشناسی به عنوان شخصیت صحبت میشه، اگر تجزیهش بکنین، چیزی غیر از این چهارتا توی اون وجود نداره. رفتار من، گفتار من، افکار من، جسم من، این شخصیت من شکل میده. و من وقتی گفتم هماهنگش بکنی، یعنی اینکه یک شخصیت با ثبات محکم که خیلی دیگه بالا پایین عاطفی نداشته باشه. حالا اینو دفعه بعد، هفته بعد این بخش بحث رو دنبال
می‌کنیم، باز می‌کنیم،
باز می‌کنیم که چجوری
آره ما منتظر نظر و دیدگاه شنوندگان عزیزمون در این برنامه هستیم که بتونیم برنامه رو با مشارکت شنوندگانمون ببریم جلو. چرا که اگه قرار بشه شهرام به تنهایی بیاد نظرات خودش رو بگه و ما همه به همین سادگی پذیرای هر اونچه که شهرام میگه باشیم، که اتفاق مهمی فکر نمی‌کنم درونمون بیفته. من فکر می‌کنم صحبت‌های شهرام باید درون ما یک جنجالی به پا بکنه و اون جنجال باعث بشه که شما گوشی تلفن رو وردارین و زنگ بزنید به رادیو و نظر مخالف و موافق خودتون رو بگید و اگر که صحبت جدیدی باز بشه مسلما قضیه برای ما ملموستر و راحتتر خواهد بود.
من فکر میکنم تو برنامه همون رسیدیم به اون نقطه ای که فکر میکنم دیگر همه آدم ها علاقه مندن یه چیزی راجبش بدونن، اونم بحث شخصیته، که من این شخصیت من چجوریه، کجا شکل گرفته، قراره که الان شخصیت من چیه، امروز شخصیت من و قراره که در آینده من چه پیشرفتی داشته باشم با این برنامه ها و اینکه بتونم وقت برای خودم بذارم. شاید من الان بهتر باشه اینجوری بگم که این وقتی که ما میذاریم در اصل برای شخصیت خودمون میذاریم، یعنی در اصل ما با این زمان و با نوشتن و با هر چیزی که توی این برنامه صحبت شده داریم دست میبریم توی شخصیت خودمون و اون رو یه تغییرهای مثبتی هرچند اندک داریم راجب این بخش زندگیمون صحبت میکنیم. و اینکه اون روز گفتی صحبت دین شد، ما یه دو جلسه است میخوایم راجع به این یه دو تا شعر بخونیم، یکی حافظو که گفتیم صحبت کردیم، برگشت به ما گفتش که برو بگو شربتی از لب لعلش نچشیدیم و برفت، روی مهپیکر او سیر ندیدیم و برفت، گویی از صحبت ما نیک به تنگ آمده بود، بار بر بست و به گردش نرسیدیم و برفت، بس که ما فاتحه و حرز یمانی خواندیم، بس پیش سوره اخلاص دمیدیم و برفت. عشوه دادن که بر ما گذری خواهی کرد، دیدی آخر که چنین عشوه خریدیم و برفت، شد چمان در چمن حسن و لطافت، لیکن در گلستان بس به سالش نچشیدیم و برفت، همچه حافظ همه شب ناله و زاری کردیم، که دریغا به وداعش نرسیدیم و برفت. همیشه میگفت که ما کجایی عشق من، چیکار میکنیم، دوست دارم اینا، ولی اینجا صحبت از جدایی و رفتن میکنه. یه بیتی که توی این شعر خیلی توجه جلب میکنه و اساسا ببینید یه مسئله که هست اینه که ما اگر حافظ مستقیماً به چیزهای اشاره میکرد سرش به باد میرفت. این اصلا موضوع مال 800 سال پیش نیست، 100 سال پیش هم خیلی از آدم همین 40-50 سال پیش احمد کسروی به خاطر 4 تا نوشتش راجب شیعه و تشیع و تیکه تیکش کردن توی دادگستری. یعنی اینکه این وضع توی فرهنگ ما بوده که به خاطر صحبت، به خاطر حرف، به خاطر یه بیچر، به خاطر بوده و هست، البته هنوز هم هست، همین محسن امیر اصلانی بود چند سال پیش اعدامش کردن به خاطر اینکه گفته بود یونس نمیتونسته توی شکم یه نهنگ زنده بمونه،
اسمش رو نمیدونم ولی یادم
میاد امیر اصلانی بود، آره اعدامش کردن. یعنی این حافظ در دوران این اشعار رو گفته، مولانا در دوران این اشعار رو گفته، کسی حق اینجور صحبت ها نداشته. حافظ نمیدونم چند صد سال بعد از 200-300 سال بعد از منصور حسین منصور حلاج بوده، مگه حلاج چی میگفته که این بلاها رو سرش آورد؟ یعنی اینکه کاملا در لفافه اومده تکلیفشو با دین روشن کرده. در این بیت که میگه بس که ما فاتحه و حرز یمانی خواندیم و از بیش سوره اخلاص دمیدیم برفت، یا آقا اینقدر سرتو توی ذکر رو نمیدونم توی فرق نمیکنه هر دینی هر مذهبی آی این تمیزه این کثیفه نمیدونم و یه سری تعصبات نسبت به این جور چیزا داشتن متاسفانه دشمن بدیه برای اینکه ما بتونیم یه شخصیت سالم خوب و سازنده داشته باشیم. این کاملا در لفافه گفته ولی کاملا مشخصه که چی گفته، یعنی این کیفیتی که ما صحبت کردیم، این عشقی که ما صحبت کردیم منتظر نمیشینه با و برای یه آدم متعصب که داره دائما فاتحه و حرز یمانی میخونه نمیاد. و اینکه امشب من یه شعر سهراب هست اهل کاشانم روزگارم بد نیست، حالا از نظر سهراب میبینیم چون سهراب خیلی مورد تایید بود بعد از انقلاب و فلان و اینا. ببین مسلمانی شد چجوری میگه، میگه من مسلمانم، قبله‌ام یک گل سرخ، جانمازم چشمه، مهرم نور، دشت سجاده من، من وضو با تپش پنجره ها میگیرم، در نمازم جریان دارد ماه، جریان دارد طیف، سنگ از پشت نمازم پیداست، همه ذرات نمازم متبلور شده است، من نمازم را وقتی میخوانم که اذانش را باد گفته باشد سر گلدسته سرو، من نمازم را پی تکبیرت الاحرام علف میخوانم، پی قد قامت موج، کعبه ام بر لب آب، کعبه ام زیر عقاقی هاست، کعبه ام مثل نسیم میرود باغ به باغ، میرود شهر به شهر، حجرالاسود من روشنی باغچه است. کاملا تکلیفش روشن کرده با دینش. قبله هم یک گل سرخ، قبله اسلام که کعبه است، گل سرخ نیستش، جا نمازم چشمه، مهرم نور، یعنی این پذیرشی که ما صحبت کردیم درباره این که آقا شما بپذیر، حالا این یه پلکان بیشتری از پذیرش رفتیم، این پذیرفته که دیگه واقعا در هر جا در هر مکانی که هست اون جلوه اون کیفیت میتونه بهش وارد بشه، دشت سجاده من، تو دشتم باشم من فرقی نمیکنه. همونطور که توی قسمت های بعدی این شعر ما میخونیم که همونجور که تو قسمت های بعدی این شعر ما میخونیم میبینیم که پذیرش از کاملا در یه قسمت های پذیرش این دنیا به همین شکلی که هست در وجود سهراب موج میزنه و یه بخش خیلی جالبی داره توی اینجا، میگه من قفسی بیدر دیدم که در آن روشنی پرپر میزد. حالا یه جلسه ما قرار بود، من خیلی وقت دلم میخواد این شعر رو یه بار دیگه بیام بخونم اینجا و جمله جمله کلمه کلمه داستانش رو تعریف بکنم که حالا دو سه بار سعی کردم وقت نشده، ولی این قفسی بیدر دیدم که در آن روشنی پرپر میزد دقیقا جملاتیه که ما راجع به همین المان‌های فکر و احساس و گفتار جسم و رفتار کردیم. این روشنی چیه؟ این روشنی اون استعدادیه که ما هفته پیش راجبش صحبت کردیم، یعنی این روشنی وجود داره، اصلا قفس که نمیتونه نور رو نگه داره. تازه میگه من قفسی بیدر دیدم که روشنی در آن پرپر میزد. یه بارم یادتونه باشه خوندیم شعرشو که میگفت در کف دست زمین گوهر ناپیدایی است که رسولان همه از تابش آن خیره شدند، پی گوهر باشیم. این قفسی بیدر دیدم که در آن روشنی پرپر میزد کنایه به انسانیه که از عشق کمتر بهره برده. هر انسانی یه مقدار از عشق بهره برده، کنایه به انسانیه که از عشق کمتر بهره برده و میگه این نور تو وجودته، تو هم اصلا لزومی نداره تو این نور رو نگه داری در وجود خودت، این نور رو بتابون بیار بیرون، این عشق رو درک بکن و بدون که چه شکلیه و بپذیرش. حالا پلکانی داره، ما گفتیم از اول جلسات هم سعی کردیم صحبت بکنیم راجع به این پلکان که مقداری ما باید از این دنیایی که این شکلیه بتونیم خارج بشیم، یعنی به لحاظ فکری، به لحاظ روحی باید بتونیم موقعیت خودمونو عوض بکنیم که بتوانیم چیز دیگری غیر از این چیزهایی که در طول روز و روزمره درک میکنیم پیدا بکنیم. اینم راجع به دین که گفته بودیم که نظر ما راجع به ادیان چیه. نظر ما راجع به ادیان هیچی نیست، نه ادیان رو تایید میکنیم نه ادیان رو رد میکنیم، اما بالاخره یه مقداری از اشعار ما، یه مقداری از عرفان ایرانی، یه مقدار زیادی از عرفان میترایی به هر حال به ادیان حتی زرتشتی و مانوی و اینا وابسته است و هر چقدر که ما بخوایم صحبتش نکنیم امکان نداره، چون به هر حال مؤثر بوده. و اینکه فکر میکنم وقتمون تموم شده، من
دو سه دقیقه دیگه وقته.
آره، چون به هر حال استارت زدن میخواستم راجع به بقیه شعر صحبت بکنم که اصلا دیگه دیدم اگه راجع به بقیه شعر صحبت کنم کاملا نصف کاره میمونه، یه مقدارم مکس کردم که ببینم میشه، دیدم نه واقعا امکانش نیستش که ما بقیه این شعر رو ادامه بدیم،
میذاریم برای هفته بعد.
آره برای هفته بعد.
با کمال میل. شهرام برای من در ابتدای برنامه ترانه‌ای فرستاده از بانو شکیلا به نام شاه منی که به اتفاق میریم این ترانه رو به عنوان پایان بخش این برنامه تقدیم حضور شما شنوندگان محترم میکنیم و با شهرام هم خداحافظی میکنیم تا هفته بعد. باز هم در این یک هفته فکر میکنیم که شهرام چه گفت، شاید لازم باشه بیش از یک بار این برنامه رو بشنویم، بنابراین آرشیو این برنامه و برنامه‌های گذشته شهرام رو در وبسایت رادیو پیام قرار خواهیم داد. مال برنامه‌های گذشته هست در آرشیو، مال این برنامه هم امروز در وبسایت رادیو پیام به آدرس radiopayam.se در زیر مجموعه برنامه‌ها شما میتونید خلوتگاه دل رو انتخاب بکنید و همه برنامه‌ها رو بشنوید و امیدوارم که بتونیم نظرات متفاوت شما رو، چه مثبت چه منفی، در ارتباط این برنامه بیشتر و بیشتر بشنویم و مطمئن باشید که نظرات شما بسیار سازنده هست در روند رو به جلوی این برنامه. ممنونم از تو شهرام جان، بسیار از تو سپاسگزارم، روزت بخیر باشه.
مرسی امین جان. قربان. We'll be right back.
که باشد سوی خوش تو بر دل برود سوی دگران او را بکشد روی خوش تو ای مستی ما از هستی تو قوته یه ما جوی خوش تو هم شاه منی هم ماه منی هم لعل منی هم کان منی خاموش شدم شرحش تو بگو زیرا به سخن Thank you.